اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری امروز از رادیو آشنای صدای آمریکا. من سحر عظیمی با اتفاق همکارم عبدالواجد عادل سرویس خبری امشب تقدیمتان میکنیم. نخست توجه شما را جلب میکنم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
دگر جنرال محمد معین فقیر، قمندان اسبق قول اردوی 215 میوند، به اتهام فساد اداری توقیف گردید. سخنگوی وزارت دفاع با تایید این خبر گفته که جنرال فقیر به امر سرانوالی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی تحت نظارت گرفته شده است. از جانب دیگر، رئیس شورای ولایتی هرات به 2 سال و 6 ماه حبس محکوم شد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری کامران علیزاده رئیس شورای ولایتی هرات را به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی در کابل به گونه علنی محاکمه کرد. هرچند آقای علیزاده در جلسه قضاییه حضور نیافت، اما محکمه ابتدایی در غیابش فیصله خود را اعلام کرد. یک مرد پاکستانی با جرم جاسوسی به ایران در آلمان محکوم شد. گفته می شود که مصطفی حیدر 31 ساله در جستجوی اهداف برای حملات سپاه پاسداران انقلاب ایران بود. این مرد پاکستانی امروز به 4 سال و 3 ماه حبس محکوم شد. بر او اتهام بود که برای خدمات استخباراتی قدس ایران علیه آلمان و فرانسه جاسوسی می کرد. مسایی جدید در ایالات متحده در جریان است تا ایران را در برابر برنامه میزایل بالستیک آن در معرض تعزیرات جدید قرار دهند. این مسایی از طرف 3 مقام برجسته ایالات متحده که طرفداران یک گروه ایرانی مخالف حکومت ایران در بیرون از آن کشورند مورد تمجید قرار گرفته است. رابرت جوزف معین وزارت خارجه در امور کنترل اسلحه و امنیت بین‌المللی، پیج کرول سخنگوی سابق وزارت خارجه و جنرال جیمز کانوی قمندان قوتهای بحری ایالات متحده از این اعلامیه که بالای ایران تعزیرات سختر وضع شود استقبال نمودند. آنها در برنامه نوروزی گروه شورای ملی مقاومت ایران روز جمعه شرکت کرده بودند. این گروه خواستار سرنگونی دولت اسلامی ایران و جایگزین ساختن آن با یک نظام دموکراتیک می باشد. طوری که معلوم می شود، قوتهای امنیتی بنگلادش دوشنبه در برابر تندروانی که از حمایت دولت اسلامی برخوردارند و با خود سلاح زیاد دارند و 4 روز با نیروهای حکومتی در شهر شمال شرقی سلط درگیرند پیشرفت کردند. تا روز جمعه 12 تن به شمول 2 پلیس و 4 تن از شورشیان مظنون در این درگیری و انفجارات دوامدار کشته شده و 50 تن دیگر زخم برداشته بودند. تندروان داخل یک تعمیر موضعی گرفتند. اما به روز دوشنبه مطبوعات بنگلادش خبر داد که این تعمیر از وجود تندروان تصفیه شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیهم هشدار می دهد که موافقه حاصله بین اتحادیه اروپایی و کشورش را فسخ می کند. وزیران کابینه او نیز این هشدار را می دهند. او در حال این اخطار را داده است که روابط میان اتحادیه اروپایی و ترکیه رو به خرابی می رود. به اساس این توافق رفتن مهاجرین به اروپا توقف کرد. اما ناظران می گویند که ختم آن به زیان ترکیه خواهد بود. از زمانی که سال گذشته این توافق حاصل شد، سرازیر شدن مهاجرین از طریق ترکیه به یونان و بلغاریا توقف یافته است. با اساس این توافقنامه ترکیه تعهد کرده بود تا به مهاجرین اجازه بدهد تا به ترکیه برگردند و در مقابل آن اتحادیه اروپایی به میلیاردها دلار را به این کشور پرداخت خواهد کرد. از طرف دیگر، آتیلا تاس هنرمند پاپ ترکیه و 28 تن دیگر که بیشترشان ژورنالیستانند، به ارتباط اتهامات دهشت افغانی و روابط با عالم دینی مستقر در ایالات متحده که متهم به دست داشتن در کودتای سال گذشته شده است در استانبول محاکمه می شود. هرگاه آنها به عضویت در یک سازمان دهشت افغانی مسلح مجرم شناخته شوند، محکوم به 10 سال زندان خواهند گشت. به این رابطه بیشتر از 100 رسانه مسدود شده و 41,000 از مردم از جولای گذشته تا حال در ترکیه دستگیر شدند. جارد کوشنر، داماد و مشاور کلیدی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، توافق کرده است تا از وی در مورد احتمال مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 استجواب صورت گیرد. جارد کوشنر نزدیکترین فرد به رئیس جمهور ترامپ است که کمیته استخبارات مجلس سنای ایالات متحده از وی استجاب خواهد کرد. این کمیته مسئولیت تحقیقات در مورد روابط میان همکاران و دستیاران آقای ترامپ را با مقام‌های روسی بر عهده دارد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا می‌خواهد در مورد دو ملاقات داماد ترامپ با سرگی کسلیک سفیر روسیه در واشنگتن که در ماه دسامبر سال 2016 صورت گرفته بود معلومات بیشتری به دست بیاورد. دونالد ترامپ 4 مقرره را دوشنبه به امضا رسانید که مطابق با آن مقرراتی را که برای باراک اوباما رئیس جمهور سابق کشور نافذ کرده بود ملغا قرار می‌دهد. به گفته قصر سفید این مقررات سبب اشتغال زایی می‌گردد. در مقررات در لیست سیاه شامل ساختن کمپانی‌هایی بود که در آنها تخطی‌ها از پرداخت معاشات کارگری و محافظت در بر می‌گرفت. ترامپ گفته است که مقرره در لیست سیاه شامل ساختن کمپانی‌ها که قراردادهای حکومت فدرال را می‌گرفتند با کاروبار و کارگران آنها صدمه می‌زد. ترامپ تعهد سپرد که او هر آن مقرره را ملغا خواهد کرد که اشتغال را صدمه بزند. ادارات کمک رسانی برای رسیدگی به سوی تغذی در سودان جنوبی تلاش‌هایشان را شدت بخشیدند. ملل متحد در برخی از بخش‌های سودان جنوبی قحطی را اعلام کرده است، جایی که در حدود نصف نفوس 5.5 میلیونی با کمبود مواد غذایی مواجه است. سودان جنوبی از خشکسالی آسیب دیده که سومالیا را در پرتگاه قحطی قرار داده بود و باعث مرگ صدها هزار نفر شده بود. 6 سال پیش در سال 2011 در حدود 260 هزار نفر در شرق افریقا از گرسنگی جان دادند. بر اساس معلومات ادارات کمک رسانی در سودان جنوبی در حدود 1 میلیون نفر در پرتگاه قحطی قرار دادند. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم.
در اکثر کشورهای جهان عبادتگاه‌های ادیان مختلف من حیث اماکن تاریخی حفظ و بازسازی می‌شوند، اما در افغانستان به دلیل جنگ توجهی به این موضوع نشده است. هرات در غرب این کشور ولایتی است که در آن چندین کنیسه یهودیان باقی مانده و آسیب بسیار به آنها رسیده است. خلیل نورزایی همکار ما در هرات نگاهی گذرا انداخته به وضعیت این آثار بجامانده از یهودیان افغان.
اندکی بیش از 40 سال قبل 150 خانواده یهودی در شهر قدیم هرات زندگی می کردند که پیوندهای دوستی مستحکم با مسلمانان داشتند. از یهودیان هرات 4 کنیسه به نامهای یوها، ملا آشور، شمایل و گلکیا در شهر کهنه این ولایت باقی مانده است که یکی کاملا تخریب شده و 3 کنیسه دیگر در وضعیت بدی به سر می برند. مسئولان فرهنگی هرات می گویند این کنیسه ها که قدامت تاریخی بیش از 200 سال دارند در معرض خطر نابودی و از بین رفتن قرار دارند. همایون احمدی کارشناس آبدات تاریخی ولایت هرات:
نیازهای میطلبه که همه ساله مراقبت های از این مجموعه ها صورت بگیره، به خصوص در قسمت ترمیمات های جزئی که اداره حفظ آبدات تاریخی همواره تلاش میکنه و پیشنهادات به وزارت اطلاعات و فرهنگ به نهادهایی که در این راستا سهم دارن میرسانیم که بالاخره این بناها تخریب نشه و این بناها حفظ بمانه و از اینا بتونه برای نسل های بعدی انتقال داده شه.
با اینکه حالا هیچ یهودی در هرات زندگی نمی کند، اما در گوشه ای از این شهر هنوز منطقه‌ای وجود دارد که آرامگاه یهودیان است. قبرستانی که تا چند سال قبل محل عادی به شمار می رفت، اما با افزایش تنش ها در اطراف آن دیواری اعمار شده است. عبدالعزیز متولی مسلمان این قبرستان می گوید هر سال چند یهودی به هرات می آیند و شماری از آرامگاه های این مکان را بازسازی می کنند.
پارسال برج حمل هم بیامادم، همه قبرستانی که مثلا از این تیار کردم، تازه تیار کردم، اینا گم شده بود، لوا از اینا بکشید بالا، خمی بالا آورد اینا انمی لوا اینا تیار کرد و مثلا دیدینه مدت 50 تا 55 تا قبل تیار کرد و چند وقتی بودم تقریبا عمون 20 روز 25 تا 30 روز اینجا بودم.
محمد نادر و حاج غلام صدیق دو تن از ساکنان شهر کهنه هرات نیز میگویند این ولایت زمانی ممثل مدارا و تفاهم مذهبی بین ادیان و مذاهب مختلف به شمار میرفت. آنها میگویند در حسرت آن همزیستی و تحملی هستند که حالا از بین رفته است.
نیه کسی هیچ کار نداشتم، نیه کسی بزنه کار داشت، نیه ما بزنه کار داشتیم، نیه با ما کار داشتم. هر که زمان راه و وظیفه خوب میرفت و میامد.
تا کنید انقلاب و افغانستان شروع نشده بود 38 سال پیش یهود، مسیحی، هندو میدید افغانستان زندگی میکردم. هر کس به طریقی مذهب خوب کلیسا داشتم، مسجد داشتم، عبادتگاه داشتم، دکان داشتم، هیچ نوع اختلاف مذهبی وجود نداشت به افغانستان.
عالمان دین نیز میگویند حال که یهودیان رفتند دلیلی برای مخالفت از حفظ کنیسه ها و بقایای آنها وجود ندارد. عبدالرحمن سلیم استاد پوهنزه شریعت در هرات به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
حالا آثاری که از اونها باقی میمونه چه کار باید کرد؟ ما نمونه های در تاریخ اسلام داریم که مثلا در ترکیه، در عراق، در سوریه، در مصر بعضی از معابد و کنیسه هایی که وجود داشته و در اون در اختیار مسلمان ها قرار گرفته تبدیل به مسجد شده و تبدیل به دانشگاه و پانتون. و این نمونه عینی از اون ما در هرات هم داریم. حالا خب به خاطر اینکه از اون استفاده های مثبت و درسته بشه میبینیم که یک کلیسه تبدیل به مسجد شده، یکم مکتبی که در اختیار اطفال و کودکان که در اونجا آموزش میبینن.
به دنبال تأسیس کشور اسرائیل در سال 1948 میلادی بیشتر از 4000 یهودی از افغانستان به اسرائیل مهاجرت کردند. آغاز جنگ های داخلی افغانستان در سال 1357 شمسی نیز باعث شد تا آخرین خانواده‌های یهودی که بیشتر در ولایت‌های هرات و کابل زندگی می‌کردند، این کشور را به مقصد اسرائیل و کشورهای اروپایی و آمریکایی ترک گویند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یک مقام وزارت خارجه افغانستان به یک آژانس خبری افغان گفته است که از طریق این وزارت به بیشتر از 4600 نفر غیر مستحق پاسپورت سیاسی صادر شده است. این در حالی است که یک حقوقدان افغان میگوید در پیوند به این قضیه صادر کنندگان و دارندگان پاسپورت سیاسی هر دو مجرم هستند. محمد احمدی با کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغان مصاحبه ای را در این باره انجام داده است که با هم یک جا میشنویم.
قانون عالی نافذ است. بعضی از اصول اساسیش از زمان محمد شاه پادشاه افغانستان در قوانین آمده و انتقال کرده تا به امروز، مخصوصا نمو بعضی از نرم ها و اصولی که ارتباط به پاسپورت سیاسی دارد. در قانون خدمات ملکی و در قانون پاسپورت مدارج رتب دولتی مشخص شده و تمام افراد و اشخاصی که در بست فوق رتبه و بالاتر از فوق رتبه کار می کردن، اونا واجد شرایط گرفتن پاسپورت سیاسی بودند که اینمی انتقال کرده بود در قانون نافذی کشور ما که حال نافذ است.
آیا بر اساس قانونی که شما گفتین، قانونگذارا یعنی وکلای مردم در پارلمان هم حق داشتن پاسپورت سیاسی هم دارن؟
100% افرادی که اعضای شورای ملی اردو مجلس و لسان شورای ملی یا مستحق گرفتن پاسپورت سیاسی بودن به سابقا آل هم هستن.
وزارت خارجه افغانستان معین سیاسیش گفته که 4650 جلد پاسپورت سیاسی خلاف قانون به کسایی که مستحق نبودن توزیع شده. چه سوء استفاده های از این پاسپورت از نگاه قانونی میتونه صورت بگیره و چقدر این خطراتش یا تبعاتش جدی هست؟
اونایی که بودن وزیر حفظ کردن پاسپورت دیپلماتیک یا معین بودن، فوق رتبه و ما فوق رتبه بودن، که حفظ کردن خود جرم است، مرتکب جرم شدن. که 4500 پاسپورت به افراد توزیع شده که اینا مستحق گرفتن پاسپورت سیاسی نبودن، کسی که توضیح کرده مجرم است، کسی که گرفته مجرم است بر مبنای قانون. اصلا یک عبی خود پاسپورت دیپلماتیک از اهمیت فوق العاده بلندی در کشورهای جهان برخوردار است. نمیشه که به هر کس اداده شود. خود بازم عرض کردم که شخص حتی مطرح نیست. بنابراین اینا یه از پست گرفته و به شخص داده میده. و اون شخص میتونه که مجرم باشه، اون شخص میتونه که پاچا مرتکب جرائم مختلف شوه، ممکن استفاده سو کنه از این پاسپورت مواد مخدره را انتقال بده، ولی که کسایی که دارای پاسپورت سیاسی هستند و جمعی نسبت داره که برخورد متفاوت به اونا میشه نسبت به افراد عادی و اشخاص چیزی که انتقال میتن و حتی بازرسی بدنی صورت نمیگیره.
افغانستان پاسپورت خدمت هم داره. این پاسپورت خدمت به چه کسایی داده میشه و تفاوتش با پاسپورت سیاسی چیست؟ آیا میدونه که بدیلی شوه برای پاسپورت سیاسی که برای بعضی کسایی که غیر قانونی یا بی مورد داده شده برای از اونا داده شوه؟
اول خود ما باید عرض کنم که حتی او کسایی که پاسپورت سیاسی هم دارن اگر سفر رسمی نداشته باشن اینا نمیتونن از این پاسپورت استفاده کنن. در اساس قانون باید پاسپورت عادی بگیرن و افرادی که واجد شرایط نیستن اونا خب بخصوص اصلا سفر رسمی نیست و اینا از پاسپورت سیاسی استفاده میکنن این کار درست نیست. و پاسپورت خدمت به افرادی داده میشه که در دستگاه دولت جمهوری اسلامی افغانستان کار میکنن. سابقا نمیده کم بود در زمان پادشاهی تا امروز در قانون این تصویر شده که هر کسی که در کدام پستی در ادارات دولتی کار میکنه و سفر رسمی در کشورهای خارجی داره یا سفر شخصی اونا میتونن که اونا باید واجد شرایط گرفتن پاسپورت خدمت هستن. پاسپورت خدمت هم یک سطح بالاتر از پاسپورت های عادی و پاسپورت های سیاحت و توریستیک و پاسپورت های عادی است. با اونا هم در کشورهای دیگر در تمام بنادر دنیا تا حدود بایش یک کارمند دولت حرمت قائل میشن و فرق داره از پاسپورت های عادی. طبعا اونو مزیتی که مورد بازرسی قرار نمیگیره اموالش و اشیایش و بخشش یا بدنش او باز پاسپورت خدمت امون چرا مزیت نداره، امون جنبه مثبت نداره. و اما اگر یک کسی که کارمند دولت هست و سفر شخصی داره به کشورهای دیگه بر پاسپورت خدمت نمیتونه که از او استفاده کنه، باید پاسپورت سیاحت پاسپورت عادی بگیره.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جلال نورانی از پیشگامان طنز افغانستان به سن 69 سالگی در افغانستان درگذشت. همکار ما نسرین محمود عزیزی در رابطه با زندگی و کارکردهای وی با سه تن از استادان و همکاران وی از جمله سیامک هیروی، دکتر همیرانک و نفیسه محمود قربال مصاحبه انجام داده است که با هم فشرده آن را می شنویم.
جلال نورانی مشاور پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و یکی از پایه‌گذاران طنز نویسی معاصر آن کشور در سال 1327 در کابل به دنیا آمد. نورانی پس از آموزش‌های مکاتب ابتدایی و لیسه در سال 1351 شامل پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گردید. آقای نورانی در همان زمان محصلی به عنوان طنز نویس خبره در حلقه مطبوعات ظهور کرد. در این برنامه فاضل گرامی، محترم سیامک هروی نویسنده، محترمه دکتر همیرا نکهت دستگیر زاده شاعر و محترمه نفیسه محمود قربال نویسنده و محقق و همسنفی دوران محصلی روانشاد نورانی مهمانان ما هستند. به گفته شاعر و نویسنده نستو پرتو نادری، نام جلال نورانی در طنز نویسی افغانستان چنان پیونده داره که اساساً نمیشه که بدون نام او بحث طنز نویسی در افغانستان مطرح کرد و او را میتوان که یکی از پایه‌گذاران طنز نویسی به مفهوم امروزین آن در افغانستان خواند. شما آقای هروی درباره این نویسنده چه نظر دارین؟
واقعاً جای بسیار تأثیر و نگرانی هست که چنین نویسنده بزرگ ما امروز از دست دادیم. همینطوری که گفته شد در اول برنامه، جلال نورانی یکی از پیشکسوتان طنز و ادبیات در افغانستان است و نام از او پیوند ناگسستنی با طنز در افغانستان خورده و او اثرهای زیادی داره، ترجمه های زیادی داره و واقعا در این راستا زحمات زیادی کشیده. او سالها در قسمت ادبیات افغانستان کار کرده و جانفشانی کرده، در پست‌های مهم فرهنگی و در افغانستان کار کرد و سالها مهاجر شد و بعد از اینکه اوضاع افغانستان بهتر شد در اول اداره موقت به کابل آمد و در وزارت اطلاعات و فرهنگ شامل کار شد و در این دوره هم کوشش کرد که یک تعداد از نویسنده‌ها را دور خود جمع بکنه، مشاورای لازم به وزارت اطلاعات و فرهنگ بوده. تصادفاً وقتی او به کابل آمد، من در ابتدا کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ بودم و کار بسیار خوب ما بود. واقعا ما امروز یک آدم مهم میره از ادبیات افغانستان از دست دادیم که متاسفانه جای از او را هیچ کسی نمیتونه پر کنه.
شما دکتر سیب خانم نکهت میدانین که در یو آخر آثار زیادی این نویسنده پرکار چاپ شده که اکثرا به زبانهای عمده جهان ترجمه شده. در بخش نویسندگی و کارکردهایشان اگر شما صحبت کنین.
ما در سال 2007 بر اولین بار آقای نورانی را از نزدیک دیدم و هر دوی با همدگر بسیار نشناختیم، اما همدگر ندیده بودیم.
بله.
با همون سلام علیکی بسیار با برخورد بسیار با کنش بسیار مدرن و امروزی دست من رو بوسید و گفت من میشه انتظار داشتم که یک روز اتفاق بفته که ما تو رو ببینم و من هم به سنت افغانی و سنت محیطی خود ما دستش رو بوسیدم به خاطر که یک پیرن بیشتر از ما پاره کرده بود و ما تانستیم با یک برخورد آنی فرهنگ مدنی خود شهری و سنتی رو با هم آشتی بدیم و چند لحظه از دوستایی که در چهار طرف جهان پراگنده بودیم و از دست داده بودیم یا گم کرده بودیم، نشانی هایی را هر کدام به یکی دیگه دادیم. ما به دفتر جادویی و نام هنر و ادبیات در رادیو افغانستان تعلق داشتیم و دوستایی که در هیچ جای جهان پیدا نمیشن نظیرشان و سمیمان از دوستای خود یاد کردیم. فکر میکنم که نورانی با هیچ کس فاصله نداشت از نگاه شخصیتی، با همه آنقدر صمیمی و نزدیک بود که فکر میکردی با او بزرگ شده و تربیت شده و در یک خانه و با مو خانواده تعلق داره که همه نویسنده تعلق داشتن و او به خانواده بزرگ نویسنده افغانستان تعلق داشت. متاسفانه در بخش طنز در افغانستان ما کار تئوریک اصلا نداشتیم و کار تولید هم در این سالهای آخر فکر میکنم خالد نویسا و چند نفر دیگه دارن بس نقد نظر داشته باشیم. بدون شک از آدمهایی است که نامش در تاریخ ادبیات افغانستان و مخصوصا در طنز افغانستان همیشه به یادها میمانه و درج تاریخ ادبیات افغانستان هست.
به اجازه یادآور میشم هر باری که با آقای نورانی در کابل تماس میگرفتم از کارمندای مؤسسه نشراتی میوند که کتب و سایر ضروریات این نویسنده خاکنشین فراهم میکرد ابراز خرسندی مینمود. در آخرم خانم نفیسه محمود قروال، شما که در پوهنزای حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل هم صنفی آقای نورانی بودین، چی خاطری از اونا دارین؟ بفرمایید.
وفات جلال نورانی، مبارز و دانشمند بزرگ طنزنویس افغانستان، دوست عزیز و همسنفی گرامی ما و فامیل محترم نورانی و جامعه مطبوعاتی افغانی و جهانی تسلیت عرض می کنم و برای بازماندگانشان صبر جمیل صدا نموده و بر روح جلال نورانی دعا می فرستم. واقعا که در گذشت جلال یک زایه بزرگ مطبوعاتی نه تنها برای جامعه افغانی بلکه برای جامعه جهانی است. ما پیش ازی که افتخار همسنفی شدن با جلال نورانی را به پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل داشته باشم، با نام فامیل هنرمند نورانی چون خانم نورتن نورانی و خانم زلیخا نورانی آشنایی داشتیم. همینقدر به خاطر دارم که میگفتن مادرشان ترکی است. وقتی که همسنفی شدیم ایره یک جوانی یافتم بسیار مؤدب، بسیار خاموش، بسیار ابزرور، فقط میدید با نگاه کنجکاو خود و صحبت بسیار ملایم و همیشه یک تبسم به دهان داشت. جالب ایش ایست که دو ماه پیشتر ما به یکی از برنامه های شما
بله.
بعد از سالها با هم صحبت شدیم که از خاطرات خود با هم در بورد همکار مشترک مطبوعاتی ما مرحوم آقای کریم روینا که ما به رادیو همکارشان بودم، به رادیو و تلویزیون و در مجله ژوندون جلال جان امرایشان همکاری میکردن.
بله بله.
با اونجا هم صحبت شدیم. این بسیار به من یک شاک است. واقعا که جلال جایگاه خاص خود در قطار نه تنها دانشمندای افغانستان بلکه دانشمندای طنزنویس جهانی باز کرد و شخصیت عالمانه ازی با تقدیم آثاری که ای در جامعه مطبوعاتی داشته باعث افتخار افغانستان بلکه جهان است.
بله تشکر
میکنم. بودش بسیار یک ضایعه بزرگ مطبوعاتی است.
همچنان به این وسیله کارمندای سرویس دری رادیو آشنا مراتب تسلیت خود به خانواده، جامعه فرهنگی و مطبوعات افغانستان تقدیم می‌دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
داماد و مشاور کلیدی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده توافق کرده است که از وی در مورد احتمال مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 استجواب صورت گیرد. برگردان این گزارش صدای آمریکا را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
جیرد کوشنر نزدیکترین فرد به رئیس جمهور ترامپ است که کمیته استخبارات مجلس سنای ایالات متحده از وی استجواب خواهد کرد. این کمیته مسئولیت تحقیقات در مورد روابط میان همکاران و دستیاران آقای ترامپ را با مقام‌های روسی بر عهده دارد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا می‌خواهد در مورد دو ملاقات داماد ترامپ با سرگی کسلیاک سفیر روسیه در واشنگتن که در ماه دسامبر سال 2016 صورت گرفته بود معلومات بیشتر به دست بیاورد. این روزنامه همچنین گزارش داده است که کمیته استخبارات سنای ایالات متحده همچنین می‌خواهد درباره دیدار داماد رئیس جمهور ترامپ با رئیس یک بانک دولتی روسیه نیز بداند. در مورد این دیدار قبلا معلومات در دست نبود. بانکی که رئیس آن با جرد کوشنر داماد آقای ترامپ دیدار کرده است، پس از الحاق منطقه کریمیه اوکراین توسط روسیه در سال 2014 مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفت. یک سخنگوی قصر سفید به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که ملاقات‌های جرد کوشنر یک امر غیر معمول نبوده، چون به گفته او مسئولیت آقای کوشنر در جریان مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ و دوره انتقال قدرت ایجاب می‌کرد تا با مقام‌های خارجی من جمله روس‌ها دیدار کند. مقام‌های استخباراتی ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که مسکو با هک کردن کامپیوترهای حزب دموکرات و نشر برخی معلومات به نفع دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا مداخله کرده، اتهامی که توسط مقام‌های روسی رد شده است. جیمز کومی، رئیس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI، هفته گذشته به طور علنی تایید کرد که اداره او در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تحقیق می‌کند.
The FBI, as part of our counterintelligence mission, is investigating the Russian government's efforts to interfere.
FBI به حیث بخش از مأموریت ضد استخباراتی خود در حال تحقیق در مورد تلاش‌های حکومت روسیه به هدف مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میباشد.
گفته می‌شود که FBI تا کنون از چندین تن از همکاران و دستیاران نزدیک دونالد ترامپ، من جمله پال مانافورت، رئیس پیشین ستاد انتخاباتی آقای ترامپ و کارتر پیج، مشاور پیشین ترامپ، در این مورد تحقیق کرده است. این در حال است که مایکل فلن، مشاور پیشین امنیت ملی حکومت آقای ترامپ نیز در پی افشا شدن نحو مکالمات تلفنی‌اش با سفیر روسیه در واشنگتن مجبور به استعفا گردید.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به پایان سرویس خبری پشتو و دری از رادیو آشنای صدای آمریکا. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود.